تفسیر قرآن کریم صوت شماره 193 سوره لقمان آیات 1-19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره لقمان از سور مکی، سوره‌ای که 34 تا آیه داره. نکته حائز اهمیت و متفاوت این سوره با سوره‌های مکی دیگه اینه که حالا در کنار مطالب اعتقادی که بیان میشه طبق روال سور مکی، خیلی اشاره داره به بحث تربیت اصولی فرزند، یعنی تربیت فرزند از ریشه، از پایه. اون نکاتی که لقمان حکیم به فرزندش میگه دقیقاً همون نکاتی است که برای پایه‌ریزی تربیت یک انسان از دوران کودکی، از دل خانواده دارای اهمیته. چون تربیت انسان‌ها اول از درون خانواده شکل میگیره و پدر و مادر اگر در تربیت فرزندشون از همون دوران کودکی و طفولیت نقش فعال و سازنده و مدبرانه ای داشته باشن، طبعا میتونن بچه‌هاشون رو از همون ابتدا به لحاظ اعتقادی و اخلاقی که تو این آیات اومده فوق‌العاده پایه‌های فکری و فرهنگی و عملی بچه‌هاشون رو محکم بچینن که وقتی بچه‌ها در آینده نزدیک رفتن وارد جامعه شدن، وارد مدرسه شدن، تحت تأثیر رسانه قرار گرفتن، از قبل تو خانواده با مدیریت فعال والدین پایه‌های اعتقادی و اخلاقیشون محکم شده باشه. اکثر کسایی که میرن تو جامعه، تو مدرسه، تحت تأثیر تربیت اونا قرار میگیرن، تحت تأثیر رسانه قرار میگیرن، کسانی هستن که پدر و مادر از دوران کودکی تو تربیت اینا نقش منفعلانه ای داشتن یا نقش اشتباهی داشتن. آیات این سوره یاد میده به یه پدر و مادر، خصوصا به یه پدر و مادر جوان که تازه فرزنددار شدن، چجوری نقش مفید و مؤثری تو تربیت اصولی بچه‌هاشون از همون پایه، از همون ابتدا داشته باشن. هم نقش مفید، سالم، صحیح، با یه خط فکری درست، هم مؤثر، فعال، نه با انفعال. بچه‌هایی که تو دل خانواده تربیت صحیحی پیدا نمی‌کنن، اون پایه‌های اعتقادی و اخلاقیشون شکل نمی‌گیره، یا خط فکری پدر و مادر غلطه، اصلا توی خط باطلین، یا اگرم تو خط حقی هستن منفعل و ضعیف عمل می‌کنن. نه، هم خط فکری صحیح، مفید، و هم خط فکری مؤثر، یعنی فعال، اثرگذار، که این آیات این نکات رو در اختیار ما قرار میده، میگه باید چیکار کنید که هم مفید باشید، هم مؤثر، هم تو خط صحیحی باشید، هم فعال و اثرگذار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، اون الله، اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، ذات مستجمع جمیع کمالات، که هم رحمان بخشنده است به بخشایش عام برای همه موجودات و مخلوقات، و هم رحیم بخشایشگر به بخشایش خاص برای بندگان برگزیده‌اش که از اون رحمت رحمانی خوب استفاده کردن. آیه 1 الف لام میم از حروف مقطعه قرآن. 6 تا سوره هست که در قرآن با الف لام میم شروع شده. سور بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، همین لقمان و سجده که قطعاً رموزی درش نهفته است که انشالله حضرت ولی است که ظهور می‌فرمایند و تمام این قرآن رو رمزگشایی می‌کنند، قطعاً در این باب هم مطالبی رو برای ما می‌فرمایند. آیه 2 تلک آیات الکتاب الحکیم، آن نشانه‌های کتاب سراسر حکمت است. آیه 3 حالا این کتابی که سراسر حکمت خودن، مایه هدایت، یعنی مایه صعود به قله و رحمتن و بهره‌مندی بیشتر از رحمت الهی، للمحسنین، برای نیکوکاران. محسنین کیان؟ آیه 4 الذین یقیمون الصلاة، کسانی که نماز به پا می‌دارن، ارتباط با خدا مطلوب همیشه، و یؤتون الزکات، و زکات می‌پردازن، یعنی ارتباط با خلق مطلوب، هر اون چه که خداوند داده بهشون یه بخشیشو در اختیار دیگران قرار میدن، و هم بالآخرت هم یوقنون، و آنها به آخرت یقین دارن، دادگاه قیامت رو جدی گرفتن، یقین دارن که در یک دادگاهی حاضر میشن که قاضی و شاهد یکیه. اینایی که اینجوریان، آیه 5 اولائک علی هدی من ربهم، آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند، و اولائک هم المفلحون، و آنان رستگارانند، سری از تو سرا در میارن، ثمر میدن، هدر نمیرن. آیه 6 و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم، و بعضی از مردم سخنان بیهوده را میخرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند، و یتخذها هزوا، و آن را به استهزا گیرند، یعنی اون آیات الهی رو. اولئک لهم عذاب مهین، برای آنان عذاب خار کننده است. لهو به معنای چیزی که انسان رو از هدف اصلیش باز میداره. لهو الحدیث یعنی سخن بیهوده که انسان رو از حق باز میداره. در زمانهای گذشته که پیامبر قرآن رو میآورد، بعضیا میومدن برای مقابله با پیامبر میرفتن یه سری حکایتهای خرافی، داستانهایی که اصلا انسانها رو به فساد میکشه، به گناه میکشه. حالا یه شخصی به نام نضر بن حارث مثلا تو تفاسیر اومده که از حجاز به ایران سفر میکرد، بعد افسانه های ایرانیان و اینا رو آورده بود برای مردم عرب بازگو میکرد، میگفت اگه پیامبر اسلام، حالا اون که اس حدیث می آورد، برای شما مثلا داستان عاد و ثمود و اینا میگه، منم یه سری قضیه ها و قصه ها و اینا از سرزمین های دیگه از ایرانیان و اینا آوردم برای شما میخونم. یعنی اینو یه دستاویزی قرار داده بود برای اینکه در مقابل بازار پیامبر یه بازاری باز کنه. حال اینکه قرآن با توجه به اینکه وحی الهیه، داستانهاش قصه های خرافی و مزخرف نیست، داستانهاش کاملا حکیمانه، عبرت آموز، مفید، کارآمد، کاربردی. بعد این نادان ها فکر میکردن صرف یه قصه است، که البته ذکر این داستان های گذشتگان و قدیمی و اینها فی نفسه اشکالی نداره، خصوصا اینکه اگر آموزنده باشه، عبرت آموز باشه. منتها اینکه این آورده بود در مقابل قرآن، اینش خیلی خطرناک بود، که حالا این یکی از مصادیقشه. و حالا مصداقهای دیگه، اینکه میفرماید لهو الحدیث، سخنان بیهوده، میتونه مصداق بارزش همین آثار هنری لغو و بیهوده و مزخرفی باشه که امروزه هست، یه سری موسیقی ها و شعر ها و الفاظ لغو و لهو و اصلا خیلی چرت، که میبینیم چقدر تو این آخر زمان زیاد شده و این نظام های سیاسی که تو دنیا دارن فعالیت میکنن روی این بحث های هنری و سوء استفاده از بحث هنر برای به اسارت گرفتن انسان ها چقدر روش حساب کردن. اینا که اینجوریان لهم عذاب مهین، براشون عذاب خار کننده ده. بعد حالا نتیجه کسایی که میافتن دنبال اینا، لهو الحدیث آیه 7، و اذا تتلا علیه آیاتنا، و هنگامی که آیات ما بر او خوانده میشود، ولا مستكبرن، مستكبرانه از آن روی برمیگردانند، کان لم یسمعها، گویی آن را نشنیده است، کان نفی اذنیه وقرا، که گویی اصلا گوشهایش سنگین است. وقر یعنی سنگینی، تو فارسی هم میگیم گوشش سنگینه. فبشره بعذاب علیم، پس او را به عذابی دردناک بشارت بده. عذاب دردناکه ولی بشارت بده، که یه جور طعنه و کنایه هم توش باشه. نتیجه اینایی که میافتن دنبال لهو الحدیث اینه که وقتی آیات ما براش خونده میشه، مستکبرانه روی برمیگردونه، اصلا گویی نشنیده و گویی در گوشش هم سنگینیه، گوشش پر شده از مزخرف دیگه. دیگه حرف حق براش هیچ ارزشی نداره، یه حرف حقی رو که بهش میزنن اکراه داره، حالش به هم میخوره. اصلا تو روایت هم داریم در آخرالزمان امام صادق علیه السلام در کافی جلد 8 صفحه 39 اومده این روایت، میفرماد و رأیت القرآن قد ثقل علی الناس استماعه. تو احوال آخرالزمان پیش از ظهور حضرت ولیعصر میفرماد میبینی که قرآن و شنیدنش بر مردم گران است. البته قرآن یعنی پذیرش فرهنگ قرآن دیگه، یعنی دل بده انسان بشنوه، شنیدنش برای انسان سنگینه. و خف علی الناس استماع الباطل، و در حالی که شنیدن باطل، همین لغو و بیهوده و لهو الحدیث و اینا، بر مردم آسان و دلپذیره. مردم انقدی که مزخرف و با عشق میشنون، کلام خالقشون رو با عشق نمیشنون، با اینکه تو کلام خالقشون رشد و هدایت و بالاترین درجات هست. خیلی قشنگ این آیه 6 و 7 مطلب رو باز میکنه. خلاصه عقوبت‌های خوبی در انتظار نیست اگه انسان این خطو بره، این راهو در پیش بگیره. حالا در مقابل اینها، آیه 8، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ولی کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهند، لهم جنات النعیم، برای آنها باغ‌های پر نعمت است. آیه 9، خالدین فیها، که جاودانه در آن میمانند. وعد الله حقا، این وعده حتمی حق است. و هو العزیز الحکیم، و اوست شکست ناپذیر صاحب حکمت. آیه 10، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، او آسمان ها را بدون ستونی که آن را ببینند آفرید. یعنی ستون داره ولی نادیدنی، نامرئی، که حالا امروز تو کشفیات روز مثلا میگن جاذبه زمین و اینها، میتونه این از معجزات علمی قرآن باشه. و القافل ارض رواسی ان تمید بكم، و در زمین کوههای افکن تا شما را نلرزاند. و بس سفیها من کل دابتن، و از هر گونه جنبنده روی آن منتشر ساخت. و انزلنا من السماء ماء، و از آسمان آبی نازل کردیم. و انبتنا فیها من کل زوج کریم، و به وسیله آن در روی زمین انواع گوناگونی از جفتهای گیاهان پر ارزش رویاندیم. آیه 11، هازا خلق الله، این آفرینش خداست. و ارونی مازا خلق الذین من دونهی، پس اما به من نشان دهید معبودانی غیر او چه چیز را آفریدند. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکه ظالمان در گمراهی آشکارند. این خدا، اونایی که شما تو وادی شرک و بت پرستی افتادید میپرستید، چی تونستن بیافرینن؟ یه مقایسه کوچیک بکنید، میبینید اینایی که اهل ظلمن چقدر در گمراهی آشکارن، یعنی چقدر پرتن. حالا از اینجا آیات لقمان حکیم و نکاتی که جناب لقمان حکیم به فرزندش میگه و فوق العاده مهمه در بحث تربیت اعتقادی و اخلاقی انسان‌ها، از پایه، از دوران کودکی، از دل خانواده، که بچه باید اینجوری تربیت بشه که بعدن که رفت تو وادی سیاست، تو وادی اقتصاد، تو هنر، ورزش، مسائل اجتماعی، هر چی، خارج نزنه، دچار بدترین ظلم‌ها و فسادها نشه. اکثر کسانی که تو وادی‌های مهم اهل ظلم و فسادن، کسانی هستن که پایه‌های اعتقادیشون تو خانواده خوب شکل نگرفته. این آیات به ما میگه پایه‌های اعتقادی اخلاقی انسان‌ها تو دل خانواده چجوری شکل بگیره، پدر و مادر نقش مفید و مؤثری داشته باشن برای بچه‌شون، فعال مؤثر، نه پدر و مادر منفعل که بچه همینجوری مثل علف خودرو، علف هرز میاد بالا، بعدم میره مدرسه، یه ذره از مدرسه، یه ذره از بچهای مدرسه، توی جامعه، رسانه‌های دشمن، پس فردا دانشگاه، فضای مختلف، بعد پس فردا فضاهای بالاتر، همه اینا میتونه بروز منفی داشته باشه اگر انسان در دل خانواده اینجوری پایه‌هاش چیده نشه. این آیات به ما میگه اگه میخواید پایه‌های اعتقادی و اخلاقی بچه‌ها درست بچینید، این آیات رو جدی بگیرید. آیه 12، ولقد آتینا لقمان الحکمه، و ما به لقمان حکمت دادیم. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی اعتدال قوه عقلیه در علم اخلاق. یعنی انسان دیگه تو بحث نظری فهم مطالب میزنه وسط خال، نه دوچار افراط میشه در فهم، نه دوچار تفریط، فهمش دقیق میشه. ما به لقمان حکمت دادیم، که حالا که به او حکمت دادیم، به او گفتیم انشکر لله، که شکر خدای را به جای آور. شکر خدا یعنی چی؟ یعنی شکر عملی. شکر زبانی لازمه اما کافی نیست. لازم و کافیش اینه که انسان در کنار شکر زبانی شکر عملی هم داشته باشه. شکر عملی لقمان چیه؟ تربیت صحیح فرزند. همین که لقمان از این حکمتش به نحوی استفاده کنه که فرزند خوبی تحویل جامعه بده، این میشه شکر. شکر عملی. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، که هر کس شکرگزاری کند تنها به سود خیش شکر کرد، یعنی سودش به خودش برمیگرده. و من کفره، و آن کس که کفران کند، طبیعیه که زیانی به خدا نمیرسه، به خودش زیان میرسه. و ان الله غنی حمید، چرا که خداوند بی نیاز ستوده است. اولین امر در تربیت اصولی فرزند توحید. آیه 13، و اذ قال لقمان لابنه، و هنگامی را که لقمان به فرزندش گفت، و هو یعظه، و در حالی که او را موعظه میکرد. موعظه میکرد یعنی خیلی دوستانه، با محبت، با دلسوزی، یا بنیه، ای پسرم، لا تشرک بالله، چیزی را همتای خداوند قرار نده، شرک به خدا ممنوع. یعنی انسان علاوه بر این که مربیگری خداوند رو میپذیره، مربیگری یه غیر خدایی رو هم میپذیره. این میشه شرک در ربوبیت. اینجوری نباشه که هم برنامه زندگی تو از خدا بگیری هم از غیر خدا. ترجمه روزش اینجوری میشه، ان الشرک لظلم عظیم، که همانا شرک ظلم عظیم بزرگی است. یعنی اگه همچین کاری بکنی خیلی اشتباه بزرگی کردی. این یه اشتباه فوق العاده کلیدی و خطرناکه که ما میبینیم امروز دشمن، این نظام سلطه و ثروت، با بحث پول و رسانه و اینا، تبلیغات، اصلا بمباران کرده انسان‌ها رو برای اینکه بیان برنامه زندگی رو از او بگیرن، تحت اسارت او در بیان. پس اولی توحید و پذیرش ربوبیت خدا. حالا بعد از اینکه بحث توحید و جا انداخت و پرهیز از شرک، خانواده، والدین، در سوره اسراء هم داشتیم. به محض اینکه خداوند بحث از توحید و نهی از شرک رو مطرح کرد، رفت تو بحث احسان به والدین. چرا؟ چون بچه از دوران کودکی تو دل خانواده یاد میگیره بزرگتر کیه، ولایت چیه، ولایت مدار چیه. بچه اول در خانواده در مقابل والدین و پدر و مادر سر تعظیم و تواضع فرود میاره، چون بزرگترن، اینم احتیاج داره، محسوس هم هستن، داره میبینه، قشنگ میفهمه. بعد این آهسته آهسته در دل خانواده که این تعظیم و تواضع رو در مقابل پدر و مادر انجام داد، بعدن میره در مقابل خدا و پیغمبر و امام معصوم. و اگر فرزندی تو دل خانواده درست تربیت بشه، بعدن بنده خوبی خواهد شد. و اگر غلط تربیت بشه، شأن پدر و مادر رو از همون دوران کودکی نفهمه، بعد که بزرگ میشه شأن خدا و پیغمبر و امام رو هم نخواهد فهمید. آیه 14، و وصینا الانسان بوالدی، و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. حالا چون پدره داره سفارش مادر رو میکنه، اگه مادر بود اینجا سفارش مثلا پدر رو میکرد که بله، پدر ولایت داره تو خانه، خانواده باید حرفش رو پذیرفت، من که همسر او هم حرف او رو میپذیرم، تو هم که فرزند اویی باید بپذیری. یه جورایی پدر اینجا داره سفارش مادر رو میکنه دیگه. ذهن مخاطب قرآن باید اینو بفهمه دیگه، که یعنی ببین، من برای خودم نمیگم، اگه من برای خودم بگم تو احساس میکنی من زینفم، مثلا حرف من خیلی اثر نداره. و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. حملت هو امه وهنا علی وهن، که مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد. به هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه‌ای رو متحمل میشد، هر روز بیشتر از روز قبل. تو هر روز قوی تر میشدی و او هر روز ضعیف‌تر. و فصاله فی عامینه، و دوران شیرخارگی او در 2 سال پایان می‌یابد. 2 سال هم شیرت داده، که خداوندم فرموده انشکرلی و لوالدیک، که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور. یعنی اول بچه برای پدر و مادر شکر به جا می آورد، بعد که بزرگتر شد در مقابل خداوند و اولیاء الهی شکر به جا می آورد. بچه‌های بی ادبی که در مقابل پدر و مادر سر تعظیم و تواضع فرود نمی آورند، بعدن در مقابل خداوند و اولیاء الهی هم گستاخ می شوند. حتماً الیل مسیر، که بازگشت به سوی من است، بازگشت همه شما به سوی منه، پیش من میایید، کارتون به من میفته در نهایت. حالا آیه 15، البته حواستم باشه ولایت خدا و رسول و اولی الامر مطلق مطلقه اگر و اما و استثنا نداره، اما ولایت پدر و مادر مشروطه اگر و اما و استثنا داره. آیه 15 و ان جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم، و هرگاه آن دو تلاش کنند که تو چیزی را همتای من قرار دهی، یعنی مسیر غلطی رو به تو پیشنهاد بدن، سفارش کنند که از آن آگاهی نداری، یعنی از حقانیت اون آگاهی نداری بلکه میدونی باطله، براش مبنایی نداری، فلا تطعهما، از ایشان اطاعت مکن. ولایت پدر و مادر هست اما مشروط، مشروطه بر اینکه به حق دعوت کنند. چرا؟ چون پدر و مادر معصوم نیستن، ازشون اطاعت نکن اگر در این حالت بود، اما باز رفتار خوبی باشون داشته باش. در این حال که فلا تطعهما، از ایشان اطاعت نمیکنی، و صاحبهما فی الدنیا معروفا، ولی با آن دو در دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن. یعنی قرار نیست راهی رو که به تو میگن بری، ولی قرار نیست خدای نکرده بی ادبی و جسارت و توهین، باید مراقب بود. باز باشون باید در دنیا به صورت شایسته با هر دوشون رفتار کنی. و تبع سبیل من اناب الی، و از راه کسانی پیروی کن که توبه کنان به سوی من آمده اند، یعنی از راه کسانی که به سمت من حرفشون، حرف منو دارن میزنن. ثم الی مرجعکم، سپس بازگشت همه شما به سوی من است که در نهایت کارتون به من میفته. فانبئکم بما کنتم تعملون، پس من شما را از آن چه عمل میکردید آگاه میکنم، بعدنم روشن میکنم براتون که بله شما درست عمل کردی، درست عمل نکردی، حرف پدر و مادر اونجایی که حق بود گوش دادی، اونجایی که باطل بود اطاعت نکردی، حالا که باطل گفتن اطاعت نکردی احترامشون رو حفظ کردی، حالا که اونا باطل گفتن یکی دیگه حق گفت، به سمت اون حقگوه رفتی با حفظ شأن و احترام والدین، همه اینا رو بالاخره یه جایی بررسی میکنیم و من شما رو از اون چه عمل میکردید آگاه میکنم، یعنی قشنگ نتایج کارهاتون هم در میارم، مطلب رو هم براتون روشن میکنم. یه روزی اینجوری نیستش که حالا شما تو این فضای دنیا در آزمایشید، بالاخره یه فضای غبارآلودیه مثلا، خیلی روشن نیست، بالاخره روشن میشه. پس تا اینجا شد توحید، نفی از شرک، بحث اهمیت والدین و تربیت فرزند در آغوش پدر مادر، بحث ولایت مشروط پدر و مادر، و بحث اینکه انسان تو دنیا چجوری عمل کنه که سربلند باشه تو این امتحان ها. حالا یه بحث دیگه، معاد، آیه 16، یا بنیه، ای پسرم، انها انتک مثقال حبه من خردل، اگر به اندازه دانه خردلی سنگینی باشد، یعنی سنگینی از کار نیک و بد باشد، دانه خردل یعنی خیلی ریز، فتکن فی صخرتن، پس در دل سنگی، صخره ای باشد، او فی السماوات، یا در آسمان ها، او فی الارض، یا در زمین قرار گیرد، اصلا هر جا باشد، یأت به الله، خداوند آن را می آورد، در دادگاه قیامت برای حسابرسی می آورد، اونو به روت میزنه. ان الله لطیف خبیر، که خداوند دقیق و آگاه است، خیلی دقیق، خیلی تعبیر قشنگی است برای جا انداختن معاد برای فرزند. اگر شما کوچکترین کاری در هر جا انجام بدی، هر قدرم از دید انسان‌های دیگه مخفی باشه، از دید خداوند مخفی نیست، خداوند اون رو میاره. یأت به الله، این عبارت یأت به الله خیلی عبارت قشنگیه، قشنگ مطلب رو برای اون بچه کم سن و سال جا میندازه، شیر فهمش میکنه، اونو میاره به روت میزنه. مثل اینکه به یه نفر بگن آقا از الان تا یک ماه دیگه شما در مقابل یک دوربین مدار بسته هستید، یک ماه دیگه یک دادگاه خیلی سنگین دارید، تو این یک ماه هر کاری کنید این دوربین مدار بسته ضبط میکنه، تو اون دادگاه این فیلم ها مورد بررسی قرار میگیره، تو اون یک ماه آدم کوچکترین خلافی نمیکنه، یعنی دستشو تو صورتش هم بی هوا تکون نمیده، چون میدونه دیگه یک ماه دیگه دادگاه خیلی سنگین در پیش داره، دوربین مدار بسته هم هست، از همه زندگیش هم داره فیلم میگیره، قراره تمام این فیلم ها تو اون دادگاه مورد بررسی قرار بگیره. خب آدم چه جوری زندگی میکنه؟ خب دنیا هم همینه دیگه، ما در یک مدت کوتاهی داریم زندگی میکنیم، دوربین مدار بسته خداوند کاملا داره 24 ساعت ما رو میگیره، و در دادگاه قیامت هم تمام این فیلم ها و گزارش ها مورد بررسی و حسابرسی قرار میگیره. خب آدم اگر باور داشته باشه به این موضوع چجوری رفتار میکنه؟ چرا کسی که در خفاست گناه میکنه؟ چون باور نداره دوربین مدار بسته خداوند، باور نداره که یأت به الله، این عبارت یأت به الله خیلی مطلب خوب جا میندازه، به شرطی که انسان باور داشته باشه، ایمان داشته باشه. چرا اینقدر توی آیات و روایات رو ایمان تاکید شده؟ چون ایمانه خیلی مهمه، خیلی ها این ایمانه رو ندارن، و چون این ایمانه رو نداره هر کاری دلش میخواد میکنه. ما همه اینا رو میدونیم، اون ایمانه گاهی وقتا نیست. پس اول توحید، بعد خانواده، بعد معاد. حالا مورد بعدی، آیه 17، یا بنیه، ای پسرم، اقم الصلاه، نماز به پا دار، یعنی ارتباط مطلوب با خداوند. بچه کم سن و سال نماز بهش واجب نیست به صورت شرعی، مثلا پسر باشه از حدود 15 سال قمری، دختر باشه کمتر 9 سال قمری، اما این بچه به نظر میاد بچه کم سن و سالیه، ادامه آیات دقیقاً همینو به ما میگه. پس نماز در قرآن نماد ارتباط مطلوب با خداست، نه اون نماز ظاهری که ما میخونیم. بعد جالب، هر جای قرآن اقم الصلاه بوده، آت و زکات هم بوده، یعنی هر چی که داری بخشش رو هم در اختیار دیگران قرار بده. اینجا بعد از تقیم سلات، آت و زکات نداره. خیلی جالبه. چرا؟ به خاطر اینکه بچه کم سن و ساله. این نشون دهنده اینه که این بنیه بنیه داره با یه بچه کم سن و سال صحبت میکنه، مثلا در حد 4 سال 5 سال 7 سال، چون بچه کم سن و سال چیزی نداره که بخواد زکاتشو بده. مثلا این بچه 5 ساله علمی داره که بخواد بخشیشو در اختیار دیگران قرار بده، آبروی اعتباری داره تو جامعه که مثلا بخواد اون اعتبار و آبروشو گرو بذاره، یه خدمتی به کسی بکنه، ثروتی داره، قدرتی داره، هیچ کدومو نداره. پس بنابراین از زکاتم معاف. ارتباط با خدا مطلوب، بعدن که ان شاء الله بزرگ شدی البته ارتباط با خلقم مطلوب. حالا همین بچه کوچیکی که از زکات معاف، از امر به معروف و نهی از منکر معاف نیست. و امر بالمعروف و به امور شایسته امر کن، و نهی عن المنکر و از امور ناشایست نهی کن، و اصبر علی ما اصابک. و در این راه امر به معروف و نهی از منکر هم هزینه داره. پدر و مادر باید به بچه راست بگن. گاهی وقتا پدر و مادر برای تربیت بچه دروغ میگن، اشتباهه. میگه امر به معروف و نهی از منکر کن، این امریه که خداوند بر دوشت گذاشته، واجبه، آیندهش هم خیلی خوبه، اما یه هزینه هایی هم داره. و اصبر علی ما اصابک، و در برابر مصائب و مشکلات و هزینه هایی که به تو میرسد شکیبا باش. حالا چه تو کل زندگی، چه تو این بحث امر به معروف و نهی از منکر، به هزینه های احتمالی در برابر امر به معروف و نهی از منکر هم صابر باش. کاملا طبیعیه تو این دنیا که اگر این کارو کنی، ان ذالک من عزم الامور، که این از کارهای مهم است. یعنی الان ارزششو خیلی شاید متوجه نشی، بعدن که رفتی بزرگتر شدی میفهمی چقدر این مهم بود. عزم الامور از کارهای مهم، یعنی کارهایی که آینده داره، خوش عاقبته. پس یکی دیگه از مسائلی که تو تربیت فرزند مهمه اینه، ارتباط با خدا مطلوب، در امر به معروف و نهی از منکر، ولو بچه کم سن و سال باشه، فعال و صابر در مقابل هزینه های احتمالی. یعنی بچه تو سن و سال کم هم باید معروف و منکر رو بشناسه، چون امر به معروف و نهی از منکر بعد از اینی که انسان معروف و منکر رو بشناسه دیگه، یعنی حتی تو سن و سال کم هم پدر و مادر باید به گونه‌ای رفتار کنن که معروف و منکر برای بچه‌شون روشن باشه، نه اینکه به سن 20 سالگی برسه هنوز نمیفهمه چی خوبه چی بده. یعنی بچه تو سن و سال پایین باید پدر و مادر معروف و منکر رو به شناسونده باشن، بعدم که تازه شناسوندن در برابر دیگران موضع خوب بگیره. اگه یه باطلی رو دید ابرو در هم بکشه، لبخند نزنه، باشون همراهی نکنه، حداقل کاری که میکنه دوری کنه بره اونور. این خودش میشه نهی از منکر بچه. آیه 18، حالا بحث مسائل اخلاقی، اینا مسائل اعتقادی بود، حالا بحث اخلاق، بحث معرفت نفس، خودشناسی، بحث رذائل و فضائل اخلاقی، تربیت اخلاقی هم مهمه دیگه در کنار تربیت اعتقادی. ولا تسعر خدک للناس، و با بی‌اعتنایی از مردم روی مگردان. یعنی اگه میبینی مردم یه کار خوبی میکنن برو کمکشون، اگه میبینی جمع مفیدی هستن باشون همراه شو، با بی‌اعتنایی ازشون روی برنگردون. ولا تمش فی الارض مرحن، و مغرورانه بر زمین راه مرو. یعنی مردم دار باش، قاطی مردم باش، البته مردمی که خوب باشن دیگه. یه فضای سالم دیدی استقبال کن، با غرور، با تکبر، با بی‌اعتنایی، خودخواهانه، اینجوری زشت رفتار نکن. ان الله لا یحب کل مختال فخور، که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد. و آیه 19، وقصد فی مشیک، و در روشت، مش راه رفتن، روشت، روش زندگی، اعتدال را رعایت کن. وقصد یعنی میان روی داشتن، اعتدال داشتن در زندگی، تو همه ابعاد، تو بحث پول در آوردن، پول خرج کردن، تو محبت خواستن از دیگران، تو محبت کردن به دیگران، تو حرف زدن، تو حرف شنیدن، همه جا مصداق داره. یعنی یه عبارت فوق العاده کلی، هزاران مصداق میتونه داشته باشه. تو همه امور زندگی، در هر مشی که داری میان روی داشته باش. حالا برای یه نمونه، وقزز من صوتک، و از صدای خود بکا، چون بحث آیات قبل و اینا امر به معروف و نهی از منکر و اینا بود، مراقب باش صدا هم بالا نره، اعتدال رو همه جا رعایت کنی. یه نمونهش اینه، چون ممکنه انسان تو مسیر تربیت مکتبی و انقلابی و اینا یهو مثلا جو بگیردش و قاطی کنه و صداش بره بالا. و مثال خیلی خوبی داره مطرح میکنه، نشون میده که آسیب شناسیش هم خوبه، یعنی میدونه داره تو این تربیتی که میکنه یه آفتایی هم تو مسیر این تربیت ها هست، ممکنه یهو از مسیر اعتدال خارج شه. بس صدای خود بکا، یعنی صدات هم بلند نکن، داد نزن، که ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، که زشترین صداها صدای خران است، که صداشون بلنده اما صدای زشتی، صدای بلند همیشه خوب نیست. بله، یه جای وسط میدان جنگ میگفتن که حضرت امیر علیه السلام در میدان جنگ چنان صدای بلندی از خودش ایجاد میکرد، حالا دشمن که هیچی، دوستها غالب تویی میکردن. بله، یه جای لازمه، اما به صورت طبیعی، زندگی عادی معمولی، آدم نباید صداشو بالا ببره، خیلی با ادب، با رعایت اعتدال. این دوتا آیه 18 و 19 خیلی کلی داره در رابطه با مسائل علم اخلاق میگه. حالا بعضیاش مثل این وقصد فی مشیک کلی تره، بعضی مثل این وقزز من صوتک جزئی تره با ذکر مثاله، ولی داره کلن تو این دوتا آیه میگه چقدر مسئله علم اخلاق مهمه، که اصلا ما باید یه بخشی از مطالعاتمونو در کنار مسائل اعتقادی بذاریم رو بحث مسائل اخلاقی. اول از معرفت نفس و خود خودشناسی شروع کنیم، دیگه لایه‌های وجودی انسان و مهلکات و منجیات نفس و فضائل و رذایل اخلاقی و اینا که چقدر مهمه. تو آیات قرآن اکثر کسایی که در مقابل حق ایستادن کسایی بودن که مبتلا به رذایل اخلاقی بودن. ما که منتظر امام زمانمونیم، خیلی این بحث اخلاق در کنار بحث عقاید رو باید جدی بگیریم. و خلاصه اگر ما می‌خوایم در خانواده فرزندانی داشته باشیم که اصولی تربیت بشن، راهش این آیاته. آیاتی که تفسیر داره، حالا خیلی کلی این آیات گفته شده، راهش این آیاته. انشالله اگر ما میخواییم از دل خانواده فرزندان مهدی باور و مهدی یاور داشته باشیم، فرزندان قرآنی امام زمانی داشته باشیم، باید این آیات رو جدی بگیریم که انشالله بتونیم از دل خانواده فرزندانی داشته باشیم با تربیت اصولی روی مسائل اعتقادی اخلاقی که انشالله لیاقت داشته باشن جزو مهدی باوران و مهدی یاوران باشن به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.